الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در باره ابوبکر ورودش در اسلام و اینکه چه شد آمد مسلمان شد، داستانهایی که نقل میکنن قابل دقت هست. این که اختلاف هست که اول مسلمان کیست، این هم در تاریخ از مباحث قابل دقته که چرا پیرامون این مسئله اختلاف رخ داده که اول مسلمان کیست. طبیعتاً این بحث این که اول مسلمان کیست، اگر بحث دوران اختفاء که 3 سال هست درست باشه، این بحث اول مسلمان کیست مربوط میشه به دوران علنی شدن، چون در دوران اختفاء که تاریخ نگاشته نمیشد چون سری بود و حضرت سراغ افراد می رفتند، اینجا معلوم نیست حضرت اول سراغ کی رفتند و بعد ثانی و بعد ثالث چجوری. از اون زمانی که علنی میشه و افراد وقتی میان مسلمان میشن دیگران میبینند، از اون زمان معلوم میشه که اول مسلمان کیست. پس این بحث که اول مسلمان کیست، این مربوط به دوران علنیه نه دوران اختفاء. در دوران اختفاء این بحث تاریخی نیست. اگر بخواد باشه باید چون اونایی که خودشون هم در دوران اختفاء مسلمان شدن، اونها هم نمیدونستن چندمین نفرن که، چون سریه، خیلی از مسلمان ها از همدیگه خبر نداشتن، بنابراین این آقا نمیدونه چندمین نفریه که پیغمبر باهاش ارتباط برقرار کرده تا بیاد بگه من چندمین نفر بودم. مگر خود پیامبر احکم بفرماین بفرماین من اول با کی ارتباط برقرار کردم بعد کی، که اصولا حضرت در این باره صحبتی نکردن. اون چیزی که ما میدانیم این هست که پیامبر اکرم وقتی مبعوث شدن علی ابن ابی طالب همراهشون، و طبیعتا وقتی مبعوث شدن خب اول کسی که مطلع میشه خدیجه سلام الله علیها است. پدر علی ابن ابی طالب ابو طالبه، او متوجه میشه، چون اینها ایشون کسیه که به تمام اسرار زندگی پیغمبر اکرم اشراف داره و آگاهه. ایشون تا 25 سالگی محافظ حضرت بوده، پدر حضرت بوده و بعد هم اصلا فرزند خودش رو فرستاده خانه پیامبر. علی ابن ابی طالب تو خونه پیغمبر بزرگ شده و بعد هم از همکاری هایی که حضرت ابو طالب با پیامبر دارن ما میفهمیم که ایشون وزیری در مکه برای پیغمبر بودن. پس طبیعتا حالا ایشون مطلع میشه، یا یعنی این قدر متیقنی است که ما میتونیم اطلاع بده کنیم. ما سوای این نمیدونیم کی به کی چجوری. اما در دوران علنی چرا؟ وقتی حضرت میان دعوت و علنی میکنن، کسانی که به حضرت نعم میگن و وارد این میشن دیگران میبینن، مشرکین میبینن، مسلمانهای دیگه میبینن، این شاهد داره. خب پس این که ابوبکر اول مسلمان هست، این اصلا با علی ابن ابی طالب علیه السلام نباید قیاس بشه، چون اونا مسلمان های دوران اختفاء هن. در دوران اختفاء که اول و دوم و سوم نداریم. اینی که میگیم آقا علی ابن ابی طالب اولین نفره، به دلیل اینکه اینو میدونیم در غار همراه حضرت بود، ولی اگر اینم نمیدونستیم اونا انکار میکردن آقا دوران اختفاء ما نمیدونیم پیغمبر اکرم با کی ارتباط برقرار کرده که. پس این بحث که اول مسلمان کیست، این مال دوران علنی. خب در دوران علنی اگر این حرف که میگن جناب ابوبکر اولین مسلمانه، این خیلی برای ما قابل سؤاله که او چرا اول مسلمان، چرا اولین نفر هست که میاد ایمان بیاره، گرچه که این حرف زیر سؤاله که ایشون اولین مسلمان باشه. البته در اینجا یه بین الهلالین عرض بکنیم، وقتی پیغمبر اکرم دعوت رو علنی کردن، اون کسانی که در دوران اختفاء ایمان آورده بودن اونا چه مأموریتی داشتن؟ آیا مأموریت نداشتن که به محض علنی شدن دعوت توسط پیامبر دعوت خودشون رو علنی بکنن؟ قاعدتا باید اینطور باشه که به محض اینکه پیامبر اکرم دعوت خودشون علنی میکنن، اینها هم علنا به حضرت اعلان ایمان کنن. چرا؟ چون وقتی حضرت دعوت رو علنی کردن، با اتهام جنون از طرف مشرکین روبرو شدن، گفتن پسر عبدالله هم آفتاب خورد تو سرش قاطی کرد، یا بالاخره جنیا تو این هم اثر کردن، چون این جنزدگی و مجنون، این چه امروزه مجنون به معنای دیوانه است، در قدیم الایام مجنون به معنای جنزده بود، کسی که دیوانه میشد میگفتن جنیا اینو درش حلول کردن، به این روز افتاده. مجنون یعنی جنزده. خب گفتن بالاخره جنیا هم عقل اینو ازش گرفتن. اظهار ایمانه اون افرادی که در دوران اختفا به حضرت ایمان آورده بودن، اظهار اینا این جو جنون رو میشکست کرد. مثلا 30 تا 40 تا یه تو جمعیت بگن نه ما قبول داریم این درست میگه. این علنی کردن دعوت اون جو جنزدگی رو میشکنه که آه چی این آدم های عاقل یعنی قبول کرد این درست میگه. خب حالا اگر اینا ایمان آورده بودن دیگه، حالا اصلا اینکه ابوبکر اولین نفره که ایمان آورده اصلا کاملا بی‌معنا میشه، چون اونا از قبل ایمان آورده بودن و وقتی حضرت میخواد دعوت علنی کنه همه اینا تو مسجد الحرام جمع میشن، همه هستن، به محض اینکه حضرت بفرماید که من مبعوث شدم همه اینا میگن آمن نابک. این که حالا جناب ابوبکر بیاد اولین نفر، و بعد گفتن که وقتی ابوبکر مسلمان شد مسلمان ها احساس عزت کردن. این روایت درست؟ خب اگه این روایت درست باشه، وقتی ابوبکر مسلمان شده مسلمان ها احساس عزت کردن یعنی چی؟ یعنی قبلا یه سری مسلمان داشتیم دور بر پیغمبر جمع بودن، جناب ابوبکر وقتی میاد اظهار اسلام میکنه خب برای اینا یه عزتی یعنی یه احساس قدرتی حاصل میشه. خب معلومه قبل از یه تعدادی مسلمان شدن. این اختلاف روایات حول اسلام جناب ابوبکر، کیفیتش، زمانش، همه اینها، چون راجع به اونای دیگه این اختلاف نیست به این حد، همه اینها انسان رو نسبت به این فرد مشکوک میکنه که چرا اینقدر درباره ایشون اختلاف نظر وجود داره. چرا؟ آیا چیزی قرار بوده پنهان بشه؟ یا چیزی قرار بوده بزرگ نمایی بشه؟ اما این روایاتی که نقل میکنن ایشون هنگام علنی شدن دعوت در مکه نبوده و برای تجارت به شام رفته بود. وقتی وارد میشه پیغمبر اکرم دعوت رو علنی کرده بودن، و میدونید وقتی حضرت اسلام رو علنی کردن مکه بحرانی شد دیگه. از هنگامی که دعوت پیامبر آغاز شد مکه بحرانی شد تا فتح مکه. مکه همیشه بحران داشت، یعنی یه مبارزه در زمانی که حضرت بودن، مبارزه داخلی. حضرت رفتن مدینه، جنگ. همیشه مکه بحران داشت، بحران رو هم مشرکین ایجاد میکردن. یعنی همون موقعی که گفتن که فلانی دیوانه شده جن زده شده، به یه فرد معمولی که نگفتن که حضرت کسی بود که بانک مردم محسوب میشد. امین مکه، امین مکه یعنی بانک مرکزی مکه، همه کی امانت داره میاره به چه اون میذاره، یه فرد معمولی که نیست. خب حالا این در این شهر اومده یه ادعایی کرده و صاحب عشیره است، از بنی هاشمه، یه ادعایی کرده که من پیغمبرم در شهری که انتظار چنین حادثه رو میکشم. مکه مسبوق به آمادگی بود برای آمدن ایشون، که در داستان ازدواج حضرت گفتیم خیلی ها حتی در سال تولد دارن، که وقتی حضرت به دنیا آمد خیلی ها در اون سال پسراشونو به همین نام میذاشتن که شاید اون پیغمبری که قراره میاد این باشه. بعد حالا این همه یهودی ها آمدن، این همه مسیحی ها آمدن تو شهر و یه خبر میدن. خب اون کاروان تجاری که رفته بود به یمن و سیف ابن زیزن با عبدالمطلب صحبت کرده که شهر شما حابستن حادثه‌ایه، یه پیغمبری میخواد اونجا ظهور بکنه، جناب عبدالمطلب به عنوان رئیس تجار مکه بود، خیلی از تجار مکه مشرکین بودن، این اخبار شنیده بودن. مکه بی سابقه ذهنی نبود نسبت به این حادثه که یک باره هیچ انتظاری نداشته باشه، هیچ توقعی نداشته باشه، به یک باره حضرت بیاد دعوت خودش رو انجام بگن چی به چی شد. نه، مسبوق به ذهنی ذکر بودن، میدونستن یه همچیزی میخواد بیاد و لذا آماده بودن که حضرت تا آمده گفتن ها این هم قاطی. در نتیجه این شهری که یه نوعی آمادگی داره و حضرت میفهمد من همون حادثه ای هستم که قرار اتفاق بیفته، من همون پیغمبرم، در نتیجه یه دی ولو نیان ایمان بیارن ولی راجع به این مسئله رو قابل بحث میدونن. اونی که با این قضیه وارد جنگ بشه، وارد دعوا بشه، تمام این افرادی که منتظر بودن یا افرادی که ایمان میارن، همه اینا به نوعی راجع به این قضیه شروع میکنن اظهار نظر کردن. همه گفتگوی شهر مکه میشه این آقا. حالا تا دیروز حرف مکه گفتگو چی بوده؟ یا تاجر بودن، یا نمیدونم الف فحشا بودن، یا از این حرفا، یا از این به بعد صحبت روزمره شهر پیغمبره. تا فتح مکه این رهانه کرد مکه رو، همیشه صحبت اینه. این یه مدتی گرفتار شعب ابی طالب بودن، شعب ابی طالب همه مکه باش درگیر بودن. هجرت به حبشه، خب از مجموعه مکه یه نفراتی رفته بودن، از هر قبیله ای از هر قبیله بناخره یه نفر پشت رفته حبشه. این هم یه کاریست که عرض کنم سابقه نداره که بلندشم برم پناهنده بشم به یه کشور دیگه ای. تو مکه یه همچین این حادثه سال پنجم اتفاق افتاد و تا سال پنجم اینا تو درگیری های قبیله ای که حالا این افراد این قبیله اینو زدن، اون میگه تو چرا زدی، میگه خب میخواستم از خودم دفاع کنم. این صحبت روزمره شهر بحران داره. اون اولی که ابوبکر تجارت آمد وارد مکه بحرانی شد، اون چیه؟ گفتن آره فلانی ادعای پیغمبری کرده و خلاصه اوضاع شهر اینجوره و ما منتظر بودیم که تو بیای و در باره حل این موزل با تو مشورت کنیم. گفتن مثلا من میدونستم، در جریان بودم که ایشون میخواد بیاد. از کجا؟ گفت اونجا اهل کتاب به من گفتن که تو وارد مکه بشی یه پیغمبری ادعای پیغمبری کرده و من آمدم بهش ایمان بیارم. در نتیجه بر اساس این داستان جناب ابوبکر خودش اقرار میکنه که من با اینا ارتباط داشتم، من از اینا اطلاعات میگرفتم. باز رو اینم باید تحقیق کنیم ببینیم ایشون چرا اینو گفته. اگر اون حرف ما که ایشون نفوذی اونها بوده درست باشه، اینم نباید میگفت. این به طور کلی هر گونه ارتباط با اهل کتاب رو باید مستور و مخفی میداشت. اینو چرا گفته ایشون؟ چرا این؟ آیا این دروغه؟ برای اینکه ابوبکر رو با پیغمبر یه نوعی مشابه سازی ایجاد کنه، یعنی نسبت به آمدن پیغمبر اهل کتاب خبر داده بودن دیگه، در اینجا اهل کتاب به جناب ابوبکر هم خبر آمدن اونو میدن، یعنی در حقیقت ابوبکر به نوعی ملهم از اهل کتابه، که بله اهل کتاب این رو هم روش حساب میکردن در نظر اونا. این چرا؟ چون در روایات هم داریم که اوصاف پیغمبر و جانشین پیغمبر در کتب سلف آمده، در اینجا ایشون رو با اونا ارتباط بدن که بگن اهل کتاب رو ایشون هم نظر داشته، توجیهش کردن. و در بعضی از روایات که حالا اینو باید در تحقیق به دست بیاریم، اونجوری که یادم میاد در بعضی از روایاتی که درست کردن از قول اهل کتاب نقل کردن که اوصاف ابوبکر در کتب ما هست، یعنی این جانشین رسول الله اینو. اما اون چیزی که بنده خودم در باب این روایت اعتقاد دارم اینه که به هر تقدیر جناب ابوبکر درسته آدم دوره دیده و زیرکی بود، ولی بالاخره انسان گاهی جاهای اشتباهاتی میکنه. این از موارد اشتباهی بود که ایشون انجام داد و ارتباط خودش با اونها رو نقل کرد که ما با اونها ارتباط داشتم و اونها بهش گفتن حالا وقتشه باید بری. منتها اینو دیگه نمیگه، میگه بله من آمدم ایمان بیارم. خب این داستان ورود جناب ابوبکر به اسلام، این باید خیلی مورد مطالعه قرار بگیره اینجا، از باب این که ببینید هرچی بیشتر تحقیق کنید کمتر به نتیجه میرسید و چرا این نکته اینقدر تاریک باقی مونده. خب جناب ابوبکر همونطوری که عرض کردیم اون چی که وظیفه داشت این بود که به نوعی رفتار کنه که نفر دوم اسلام محسوب بشه. خب پیامبر اکرم در برابر این چه کردن؟ یعنی جناب ابوبکر، خب ایشون باید یه کاری بکنه نفر دوم محسوب بشه. خب پیغمبر اکرم اینو میدونستن. حضرت چه تدبیری در برابر این داشتن؟ دو تا تدبیر حضرت در برابر این جریان به کار بردن. یکی تدبیر اثباتی، یکی تدبیر نفیی. تدبیر اثباتی به این معنا که کاری با ابوبکر نداره، بلکه علی ابن ابی طالب رو دائما در معرض ذهن مردم قرار بده، چون او با رفتار خودش داره به نوعی عمل میکنه که مردم گمان کنن که نفر بعد از رسول الله اینه. پیامبر اکرم علت دوام به نوعی رفتار کنن که مردم متوجه باشن نفر بعد از ایشون علی ابن ابی طالبه. این رفتار اثباتی. رفتار نفعی و سلبی این که در یک جاهایی این آقایون رو افشا کنه، نه ماهیتشون رو ها، بلکه این اسطوره‌ای که دارن برای خودشون ایجاد میکنه که ما نفر دوم و سوم اسلام هستیم اینو بشکنه. ماهیت اینا رو حضرت نمیتونه افشا کنه، اون اصلا قابل دست خوردن نیست. همه چی میشکست. الان وقتی که میگیم بعضی ها میگن آقا چرا اینقدر یهود قدرتمند معرفی میکنی؟ اون موقع که یهود بغل دست مسلمان ها بود، حضرت اگر می اومد روی این زمین حرف می زد، تمام تلاش حضرت این بود که بگه اینا هیچی نیستن، اینا زوری ندارن یهودی ها. یعنی عملیات روانی که پیغمبر اکرم و قرآن علیه جریان دشمن را انداخته بود همش برای این بود که در ذهن مسلمان ها ثابت کنه اینا جونی ندارن، زوری ندارن، شما اگر کار کنید می زنید. اگر حضرت می آمد ماهیت ابوبکر افشا کنه که بابا این نفوذیه، این هست شما که میگی این آدم های درمانده ای هست، چجوری این نفوذی فرستادن؟ نسبت به ماهیت و ذات اینا حضرت هیچی نمیتونن وارد بشن. ولی ناتوانی اینها، ناتوانی اینها در جایگاه اسلام، چون ابوبکر درست آدم زیرکیه، آدم توانمندیه، ولی این اگر بیاد تو قالب اسلام بخواد اون مأموریت اسلام رو انجام بده، هیچی نیست. چون این خودشو میخواد بذاره جایگاه علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب علیه السلام تو اسلام جایگاه دوم پیغمبره. این کسیه که در قلعه رو کنده برده بالا پل قرار داده. یعنی این در نظر بگیرید ابوبکر تو سیستم یهود توانمنده، نه تو سیستم اسلام. این تو سیستم اسلام که بیاد هیچه، عدمه. منتها داره با دکوری که در خودش ایجاد میکنه به مسلمان نشون میده من میتونم. پیغمبر اکرم این دکور رو بشکنه. این حرکت های سلبیست. حالا من اشاره به اون حرکت های ایجابی میکنم و حرکت های سلبی. حرکت های ایجابی چی بود؟ اول اون قضیه دار، قصه دار، انذر عشیرتک اقربی. خب ببینید حضرت اون این کیه؟ این یا سال سوم یا سال چهارم که میگن علنی شدن دعوت حضرت دو مرحله داشت. یه مرحله اول فامیلا رو دعوت کرد، مرحله دوم اومد تو مسجد الحرام. بعضی ها میگن نه، این دعوت بعد از عمومه، یعنی وقتی عموما دعوت کرد فرمود انذر عشیرتک الاقربین، حالا فامیلا رو دعوت کن، اینا رو به ویژه باشون حرف بزن، بعد اینا رو دعوت کرد. که این مقرونه به صحت به دلیل قرائن اطراف، این درسته. خب حالا این بر تقدیر اول کاره، سال چهارمه، نهایت سال چهارمه به عصد همه رو دعوت کرد، انذر عشیرتک الاقربین، بنی عبدالمطلب هر کی بود دعوت کرد. دعوت کننده رو علی ابن ابی طالب قرار داد، با اینکه قبلا هر کاری بود با ابو طالب بود. بعدن هم شما میبینید نوع کارها بعد از ابو طالبه. علی ابن ابی طالب میفرسته این رو دعوت میکنه، یه جوان 14 ساله یا 13 ساله، یعنی که سال سوم باشه 13 ساله، چهارم 14 ساله، و دعوت میکنه. اون سفره رو میندازه، سفره ای که همه چیزش معجزه است. اینو بهتون بگم که حالا ممکنه سوال کنن که آقا اصلا سفره انداختن پیغمبر و دعوت اینا چرا این مدلی حضرت کار کرد؟ این سفره ها معمول بود. حضرت قبل از بعثت علت دوام فامیل رو دعوت میکرد خونش، و سفره هایی که برای اونها مینداخت سفره های متناسب با اون اموال بود، یعنی سفره هایی مینداخت که متناسب با حال اینا بود. و اینا تا قبل از بعثت حتی همین ابولهب این مخلص پیغمبر بود، نه خیلی پیغمبر رو دوست داشتن، اما به عنوان خودش، یعنی روابط اینا خیلی عمیق بود. و مهمانداری حضرت زبان زده همه بود. این دفعه وقتی دعوت کردن یهو این سفره دیدن این سفره چرا همچی شد؟ ما یه هر دفعه دعوت می شدیم اون سفره های متناسب با حال ما تبدیل شده به یه دونه سفره، یه ظرف آبگوش، یه ظرف شیر، یه ظرف نون، هیچی دیگه نیست تو این سفره. فلانی این سفره چرا همچی؟ اول هیچ اعتراضی نمی کنن، می گیرن می شینن، عجیبه یه همچین چیزی. حالا خب آقا غذا، این غذا رو برداشت ریخت تو ظرفش، به اندازه خودش زیاد هم ریخت، دومی سومی دیدن این کاسه خالی نمیشه، دور زدن همه غذا برداشتن به اندازه ای که سر سفره های دیگه برمیدارن، اما ظرف پره. حالا این مال آب گوشتش، نون، همه نون برداشتن، زن تو این ظرف 10 تا دونه نون بوده، 40 نفر هم 40 نفر نون برداشتن، 10 تا نون سر جاشه. یا لالجه مشغول خوردن که شدن، ابولهب فهمید که ایشون چیکار میخواد بکنه. گفت فلانی خوب ما رو سحرمون کرد، و اون مقدمتن حرف زد ویچی دیگه، حضرت هر چی بگن خرابه، زمینه صحبت حضرت رو به هم زد، هر چی بگه اونو توی فضای سحرن. و اون قضا رو خوردن و شما به خیر و ما به سلامت رفتن. بار دیگر حضرت دعوت کرد، معمول بود اینا، دعوت کرد آقا بسم الله مهمونی. این دفعه اومدن همون سفره رو حضرت انداخته به همون شکل. این دفعه دیگه ابولهب اگه بگه باز ما رو سحر کرد دیگه نمیگیره حرفش. حرف یه دفعه که زده شد دیگه دفعه دوم اثر خودش رو دست داده. حرف تا نوعه اثر داره. دفعه دوم که بگی دیگه شنیدن. در این حال حضرت بهش اجازه نداد این دفعه اینو بگه. قضا رو که پخش کردن اینو باز دیدن همون جوریه حضرت بلند شدن. فرمودن قضاتون رو بخورید منم صحبت بکنه. من مبعوث شدم به شما و هیچ کس رو بیش از شماها علاقه ندارم بهتون و لذا برای شما بهترین امور رو میخوام. خب صحبتشون رو کردن، دعوتشون رو کردن، بعد فرمودن اولین کسی که بین شما به من ایمان بیاره تنها جایی که حالا اونجا که من یادم میاد تنها جایی که صراحتن کلمه خلیفه داریم همین اینجاست. و خلیفتی و وزیری اختلاف تعابیر خیلی زیاده. یعنی طبری که این داستان رو هم در تفسیرش نقد کرده هم در سیره، هم در سیره طبری، یعنی در همون به اصطلاح کتابی که به نام تاریخ ما میشناسیم، چون از نظر عرب کتاب تاریخ یعنی کتاب رجال، اینها حکایات و سیره است، سیره نویسیه، سیرت الخلفا، سیرت النبی، کتاب تاریخ. اگر گفتن تاریخ دمشق، تاریخ بغداد، تاریخ نیشابور، این یعنی شرح حال رجال اون شهر. کتاب تاریخ کتاب رجاله. مثلا میگن تاریخ دمشق یعنی نگارش علماء دمشق، بزرگان دمشق، رجال، این تاریخ رجاله. خب این هم در کتابه که پیش ما به نام تاریخ معروفه، تاریخ رانه فارسی، هم در تفسیرش نوشته منتها. تو تاریخش که می نویسه دقیقا کلمات رو می نویسه که پیغمبر گفت تو وصی منی، خلیفه منی، اینا. اما تو تفسیر وقتی همین داستان رو نقل میکنه میگه پیغمبر گفت انت کذا و کذا، یعنی اون کلمه خلیفتی وصی همه رو حذف میکنه. هر کسی که اولی نفر بین شما با من ایمان بیاره فهوه کذا و کذا. ولی این کلمه خلیفه رو تو اون تاریخ میاره. اون خلیفه الان نگاه کردم اصلا از این حرف مسخره شون اومد. چون این هنوز ما بهش ایمان نیاریم، تو شهر درست نمیتونه راه بره، حالا اومده واسه خوش داره جانشین معرفی میکنه. علی ابن ابی طالب بلند شد، حضرت فرمود نه، دوباره دعوت تکرار کردم، دوباره علی ابن ابی طالب بلند شد، آمده تو بنشی، دوباره دعوت تکرار کردم، دوباره علی ابن ابی طالب، فرمود انت خلیفتی و وصی. اینجا ولی چی؟ اگر شما به اون جریان نفوذ و نفاق توجه داشته باشید که او دنبال چی هست، وقت این کار معنا پیدا میکنه که پیغمبر کرم از حالا دائما علی ابن ابی طالب و تو ذهنهای معرفی میکنه. چون تو این جلسه فقط فامیلا هستن، کسی هم تو این جلسه مسلمان نشد، اما خبر این جلسه رفت بیرون. رفتم بیرون، آقا این جلسه چی بود؟ بگید چی ما را جمع کرد؟ خب شما مسلمان شدین؟ نه. او چی گفت؟ قضیه این بود. اه؟ همین 13 ساله را جانشین خودش قرار داده؟ عجب. چون عرض کردم از نظر فیزیکی ابوبکر برای نفر دوم شدن عوامل مثبت در اختیار داشت، سنش بالا بود، تاجر بود. آقا علی ابن ابی طالب در این 13 سال یا 14 سالشونه تو جریان، تو این جمعیت مطرح نیست ایشون. اما این قضیه وقتی خبر میره، ببینید نام علی امروز، اینو دقت داشته باشی، درسته درسته که جهان تسنن ابوبکر نفر علی اول میدونن، اما اگر خوب دقت کنید نام علی بیشتر مطرحه. علی ابن ابی طالب تو ذهناشون متمرکزه. این ناشی از چیه؟ ببینید این حالت ها باقی مانده زمان رسول الله سا. آه رسول الله از همون اول نام علی رو تو ذهنها گذاشتن، گرچه که به حسب ظاهر توفیق این که علی بشه نفر اول بعد از رسول الله همچین چیزی پیدا نشد اون روز، ابوبکر از سر کار، ولی علی ابن ابی طالب تو ذهن اینا معروف و معلومه. از کجا؟ همون اول. دومین جایی که ما نام علی رو میاره تو صفحه های ذهن موقعی که پیغمبر اکرم هجرت کرد. علی ابن ابی طالب جای پیغمبر، چون اولا تو مکه، حالا همونایی که مشرکین بودن، خب اونایی که فهمیدن علی منجی جان پیغمبر شد، وقتی حضرت آمدن در هجرت هم صبر کردن تا علی ابن ابی طالب بیا، همه مردم میپرسیدن که علی برای چی مکه مونده بوده که حالا بعدن ملحق شه. داستان رو حضرت برای اینا نقش کردن، اینا برای همه که علی ابن ابی طالب تو مکه جای پیغمبر خوابید، پیغمبر تونست از حلقه هجوم اونا نجات بده. عجب، علی جان پیغمبر نجات داد. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، در حق علی نازل میشه. هیچ کسی تردیدی نداره که علی ابن ابی طالب نظام. میبینید در طول تاریخ خیلی قضایایی که مربوط به علی ابن ابی طالب انکار کردن، ولادت علی ابن ابی طالب در خانه خدا رو یا انکار کردن، یا اومدن براش بدل ساختن، یا دومی ساختن. یه عده‌شون منکرم میگن نه با این حرف رو رافضی ها درست کردن، یه عده‌شون میگن چرا در خانه خدا یه نفر به دنیا اومده اما علی نبوده، حکیم ابن حزام بوده. یه عده‌شون گفتن نه بابا، هم علی توی خانه خدا به دنیا اومده هم حکیم ابن حزام، یعنی یا حکیم ابن حزام مشابه علیه، پس برای علی ابن ابی طالب این فضیلتی نیست، خب حکیم ابن حزام داره، یا اصلا علی نبوده حکیم ابن حزام بوده، یا اصلا ماجرا دروغ بوده. تنها قضیه ای که به هیچ وجه، همون قصه دار رو هم تکذیب کردن، قصه دار رو ابن تیمیه اینو جزء موضوعات شمرده، جزء اکاذیب شمرده، میگه این از دروغاییه که رافضی ها درست کردن و هی شروع کرده علامت دروغ دادن که اینا اولا 40 تا نبودن، نمیدونم هر کدوم به اندازه 40 نفر میخوردن، همین از این قضایای نیشخوری. بالاخره اینو انکار کرد. تنها قصه ای که هیچ نوع منکر نداره قضیه خوابیدن حضرت در مکه و نجات جان پیغمبر، این منکر نداره. چرا؟ وقتی حضرت رفت مدینه اونقدر این قضیه مشهور شد که دیگه نمیشده نه انکار کنه. و علی ابن ابی طالب هنوز به مدینه نرسیده بود اسمش آمد، هم نیومده بود، علی ابن ابی طالب وارد مدینه نشده بود، اما پیغمبر اکرم فرمود اما منتظرم علی بیا. همه پرسیدن که آقای علی چرا، از آقا داستان اینه ایشون در مکه ماند که جان پیغمبر نجات پیدا کنه، همه گفتگو از علی بود. اینجا دومی، جایی که حضرت، سومین داستان قصه بستشونه درهای خانه ها. این وقتی که حضرت آمدن به مدینه، دور تا دور مسجد رو همه آمدن، از این صحابه به اصطلاح ما نمره یک اومدن دور تا دور مسجد قیمت پیدا کرد، اتاق اتاق برای خودشون درست کرد. دو تا گروه بودن، یه گروه اونایی که میخواستن به پیغمبر خدمت کنن، یه گروه این آقایونی که میخواستن نفر دوم بشن. خب این آقایون مخصوصا جناب ابوبکر رو هدف خودش بهترین جا رو انتخاب کرد، روبروی در خانه حضرت. دونه قبلا توضیح دادیم حاضری خوخت و ابوبکر که اونجا برید درب خانه رسول الله، در خانه پشت به در خوایسید، اون روبرو میبینید نوشته حاضری خوخت و ابوبکر، اینجا در خانه ابوبکر بود که همه رفت آمده خانه حضرت کنترل بشه. یه عده اینا بودن، یه عده هم مثل حمزه و اینا که میخواستن در خدمت پیغمبر باشن، جایی هم نداشتن. یا علی ابن ابی طالب همون بغلس اتاق پیغمبرشون رو به اتاق درست میکنه که در خدمت پیغمبر باشه. همه این اتاقا هم درش به مسجد باز میشه، یعنی میان تو مسجد میرن تو خونه شون، چون بغل هم بغل همه، یه 3-4 جا 5 جا راه به بیرون گذاشتن که این راه رفت آمده به بیرون مسجده. این هایی که اینجا خونه دارن میان تو مسجد میرن بیرون، میان مسجد میرن خونه شو. جبرئیل ناظر شو یا رسول الله بگو همه اینایی که اتاق ساختن از اون ور دروا کنن، این درهای این ور رو ببندن، هر کی میخواد بیاد تو مسجد بره در مسجد بیاد تو، هر کی میخواد بره خونه شد در مسجد بره بیرون، در خانه تو و در خانه علی باز بمونه. او این هم حرکت سلبی بود برای اونا، هم حرکت ایجابی بود برای امیرالمومنین، و این خیلی نمایان بود. اول اینها شروع کردن به جفسازی که حضرت رو از این تصمیمشون اصلا برگردونن. با حمزه صحبت کردن سلام الله علیه و رضوان الله تعالی علیه که آقا بالاخره حضرت در خونه این برادرزاده تو یه جوان اینو باز نگه داشت، در خونه تو گفت برو بابا چونه بزن در خونه تو، چون میخواستن این انحصار رو بشکنن. این انحصار خیلی مهم بود که همه درها بسته بشه، فقط در خانه تو و در خانه علی باز بمونه. همه میگن علی و رسول الله، این انحصار شکسته بشه. حضرت حمزه علاما فی تاریخ اگر از مسئولات نباشه، اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله من با این پیرمردی، یعنی با این سن و سال، نسبت علی بن ابی طالب چون پیر بود دیگه، من با این سن و سال قابل ندونستی در خانم باز باشه، علی رو در خانهشو باز گذاشتی. حضرت فرمود که ما صدت تو عن رأی، این نظر من نبود، این تصمیم شخصی من نبود، فعلت و عن امر ربی، خدا اینجوری گفت منم اینجوری عمل کردم. گفت اذا کان عن امر ربی که فلا شیء، اگه خدا گفته من اعتراض ندارم. حالا اگر این داستان درست باشه، اینجا میتونید پی ببرید که چقدر فرق است بین مقبولیت حضرت به عنوان رسول الله و بین مقبولیت حضرت به عنوان امام. که وقتی حضرت میفهمد اینو خدا گفت، میگن خب وحیه، اما اگر حضرت میگفت خودم گفتم، میگفتن عوض کن رأیتو. یعنی این که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، شما از این رأی‌ها میتونید بفهمید که چون وقتی رسول الله بود، بالاخره وقتی دستور میداد میگفتن خب اینو خدا گفته، این هنوز رسول اللهه، اگه میفهمیدن خودش گفته انقلت میآوردن. اما وقتی علی بن ابی طالب میاد که دیگه جنبه رسالت کلا قطعه. اون واقع مردم، خوب گوش کنید، واقع مردم نسبت به امامت رسول الله وقتی از دنیا رفت، وقتی علی آمد، آشکار شد که واقع اینه. تعدادی که رسول الله رو به امامت قبول دارن این تعداد بوده، بقیه به رسول الله قبول داشتن به امامتش، در حالی که اونی که معیار ایمان بود چی بود؟ اون امامتی بود. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اونی که رسول الله میگه. حالا وقتی حمزه، اگر این قصه درست باشه که من ندیدم کسی در تاریخ اینو بر حمزه انکار بکنه، حمزه وقتی حضرت فرمود که ما فعلته عن رأیی فعلته عن امر ربی، گفت پس حرفی نداریم، اگر از امر رسول الله بود چی؟ حضرت بعدش توضیح بده. حالا این که حمزه هست و تازه حساب دیگران. خب این اعتراض جناب حمزه سلام الله علیه نشون میده بحرانی رو که اینا ایجاد کرده بودن، که حالا این قضیه میتوانست برای علی ابن ابی طالب یک افتخار بزرگی باشه. اونقدر مسائل حاشیه‌ای پیرامون این درست میکردن که این قضیه در اون زمان اصلش فراموش میشد. وقتی ببینید قضیه آمده، حضرت حمزه اعتراض میکنه، اون یکی میاد دیگه آقا باز بمونه، اصلا اون هدف مرمای حضرت اون اصلا به فراموشی سپرده میشه که آقا دقت کنید، این که حضرت گفت درها رو ببندید ولی در خانه علی ابن ابی طالب رو باز گذاشت، این علامت اینست که این علی. با اون اعتراض کردن، این هر موقع نام علی ابن ابی طالب میبردی صلوات میفرست، حاکم هند بود، یه دوره اونجا شیعه ها حاکم بودن، یه اعتراض کردن آقا تو صلوات رو از پیغمبر میفرستن چرا نام علی رو میبرن؟ گفت گر پیش خدا نفس علی نفس نبیهی، پس اسم علی بی صلوات بی ادبیهی. اللهم سلام. اون نفس قضیه که آمده در خانه رو، در خانه خودشون باز گذاشته، در خانه علی رو باز گذاشته، این قضیه که حالا اون حاکم هندی فهمیده، این قضیه اون موقع باید فهمیده بشه، این تو اون مسائل حاشیه‌ای که ایجاد میکنن وقت بحران کی ایجاد میکرد؟ همینا. این یک. دو، تلاشی که در خانه اینا بسته نشه. از این از هر کاری کردن حضرت فرمودن. گفت آقا یه بند انگشت، گفت یه سر سوزن حضرت فرمود. این دومین جایی بود که سومین جایی بود که علی مطرح شد. چهارمین جایی که علی ابن ابی طالب مطرح شد ازدواج با زهرا سلام الله علیها. زهرا سلام الله علیها تنها دختر پیغمبره. این که برای جناب عثمان و دو تا زن درست کردن، این حرفا، اینا همه عراجیف تاریخ. هرگز عثمان داماد پیغمبر نبود. این داستان ها همه شعلی معاویه درست کرد اینا رو. ذوالنورین در علائم جانشین اون پیغمبر در کتب سلف هست که جانشین او داماد اوست و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داشت. پس تلاش اینها این بود که داماد پیغمبر بشه. حالا این که جناب ابوبکر چرا عایشه رو به پیغمبر داد، تو این راستا هم میتونید تحلیل کنید. عایشه فاصله سنیش با پیغمبر اونجوری که اونا میگن همون فاصله سنی فاطمه زهرا با ابوبکره. یعنی اونجوری که اونا میگن فاصله سنی عایشه هنگامی که با پیغمبر ازدواج کرد همون مقداریه که حضرت زهرا از ابوبکر کوچیک‌تر بود از نظر سنی. این تو مکه اومد عایشه رو به هر قیمتی بود به عقد پیغمبر در آورد. آمدن مدینه به محض اینکه زهرا سلام الله علیها به سن بلوغ رسید، ابوبکر اومد خواستگاری کرد که آقا فاطمه رو بدیم. حضرت اگه ابوبکر میگم این واسه تو کوچیکه، میگم آقا من که عایشه هم شما گرفتی دیگه. لذا پیغمبر اکرم به ابوبکر نفرمودی سنش کمه به تو نمیخوره، فرمود امر ازدواج زهرا به دست خدا. بله دیگه، پیغمبر اکرم واقعا میخواست عایشه رو بگیره. نه بحث اختیار نیست. ببینید شما دارین الان ابوبکر مخالف، ابوبکری که ما شناسایی شده میگیم، ابوبکر در بین مسلمان ها تا آخرم با پیغمبر مونده توی مکه، ظاهر بسیار ظاهر و صلات کمک به پیغمبر میکنه و پیغمبر اکرم هم همین رفتار رو با او داره، یعنی او رو این دیگران تحویل میگیره. خلاصه آیت العظماست. نه او وقتی میاد میگه یا رسول الله شما پیغمبر اخ عایشه خواستگاری کرد یا ابوبکر اومد گفت یه دختر منو بگیر. به این تاریخ رو ببینیم. این یه موضوع تحقیقیه که آقا ازدواج پیغمبر با عایشه به خواستگاری پیغمبر بوده یا به پیشنهاد ابوبکر. اگر به پیشنهاد ابوبکر تو خود از حدیث مفصل بخوان از این موضوع که چرا اومد پیشنهاد کرد و چرا پیغمبر اکرم قبول کرد. عایشه این که زندگی پیغمبر رو تباه، یعنی زندگی روزمره رو سیاه کرد به پیغمبر، یعنی محور شرارت در خانه رسول الله ایشون بود. دائم بین زنها دعوا را مینداخت، شایعات پخش میکرد، به فاطمه زهرا تیکه مینداخت، به خدیجه سلام الله علیها تیکه مینداخت، یعنی اصلا علت دوام باعث ایذای رسول الله. یعنی تو زندگی دنیایی هم حضرت از این عذاب میکشید. بله آقا حالا اگر میخواست طلاق بده نمیگرفت. یعنی معلوم حضرت یه مشکلی داره. ببینید اون حدیث افک، حدیث افک رو براتون گفتم یا نگفتم؟ بله. داستان افک مال کی بود؟ ببینید داستان افک، الذین جاءوا بالافک عصبه منکم لا تحسبوا شرا لكم. اون چیزی که در تاریخ، خوب دقت کنید، یه نمونه از اقدامات عایشه است. اون چیزی که در تاریخ برای این داستان افک، داستان تهمت، این داستانی که از عایشه نقل کردن، خودش اصلا محور این داستان عایشه، میگه پیغمبر در هر جنگی که میرفت یک یا دو تا از زنهاشو میبرد که اولین سخن مخربی که راجع به پیغمبر گفته شده همینه که پیغمبر اکرم در جنگا که میرفت و نوع نیروها جوانها بودن و نوعشون زن نداشتن، پیغمبر اکرم با یک لشکر عذب خودش دوتا زن میبرد. خیلی عجیبه با این تهمت از این بالاتر، تخریب از این بالاتر، که یکی از محورهایی که این سلمان رشدی در کتابش میاد برای رد پیغمبر بیاره همینه که این پیغمبر نبوده، این دوله زنبازی بوده. تو جنگ هایی که همه مجرد بودن میرفتن برای زنبازی، این زنش میبرده که خلاصه اشبازیش داشته بشه. از کجا میگه؟ از همین داستان. یعنی تنها منبع ما برای این که پیغمبر زنهاشونو در جنگ ها میبردن همین جناب عایشه است که ماها رو میبردن یکی و دوتا. او وقت ما روی شطور که میخواستیم سوار شیم، مسلمان ها ما رو توی این اتاقکایی که روی شطور میذارن ما میشستیم، پرده میفتاد، اینا بلند میکردن میذاشتن روی شطور رو میذاشتن پایین. یعنی چهار نفر اجیر زن پیغمبرن که این اولو بذارن پایین رو بذارن بالا. یعنی یه زندگی پادشاهانه اشرافی. حالا برای کی؟ برای رسول الله. میگه من ماها اون موقع قضا به همون نمیداد پیغمبر، خیلی سبک بودیم. یعنی وقتی تو اماری بودیم یا نبودیم اینا نمیفهمیدن. این دیگه حالا یه دروغی. یعنی تو مثلا 5 کیلو بود وزنه، یه آدم 40 دیگه 40 کیلو که کمتر نبودی. این خیلی عجیبه که یه باری رو آدم از زمین بلند کنه 40 کیلو توش باشه یا نباشه نفهمه. عجب نمره ای به عرب ها داده که 40 کیلو بار بوده نمیفهمیدن، نبودم نمیفهمیدن. من سپاه میخواست حرکت کنه، رفته بودم دستشویی کنم. حالا باز این که یه زن جوان توی بیابون تنها میره یه جایی دستشویی، هیچکی مراقبش نیست. خب رفتم دستشویی، قضای حاجت کنم، گلوبندم پاره شد. گلوبند قیمتی بود. باز حالا گردن زن پیغمبر یه گلوبند قیمتیه، تو کدوم شهر؟ تو شهری که پیغمبر اینقدر فقیر بود نمیتونست قضا درست بکنه. حالا یه گردنبند قیمتی این پاره شد و من شروع کردم به دونه های اینا رو پیدا کردن. سپاه رو الرحیل دادن، سپاه خواست بره. اینا فکر کردن من تو اماری هم، اماری رو گوشتن اون بالا، نفهمیدم من تو نیستم. رفت سپاه. یکی از لشکری ها این خوابش برده بوده، خوابش برده بوده، سپاه که میره نمیفهمه. یهو از خواب که پرید، درست موقعی بود که من از جمع کردن گلوبند فارغ شده بودم، اینم از خواب پرید، هر دو اینجا هم دیگر دیدیم. این منو دید، خب متوجه شد، با کمال ادب و احترام منو آورد. وقتی وارد شدیم مسلمان ها منو با اون دیدن شروع کردن به تهمت زدن که عایشه با این ارتباط داشته، اتهام فحشا رو زدن. اتهام فحشا رو زدن. بعد میگه اون کسی که تو این قضیه زیاد کار میکرد دو نفر بودن، یکی زید بن حارثه شهید در موته، یکی علی. یعنی عجیب که علی بن ابی طالب هی به پیغمبر میگفت زن زیاده، طلاقش بده یکی دیگر رو بگیر. خلاصه من رو اینقدر حرف زیاد شد، خبر به خانه پیغمبر رسید، به من گفتن، شبانه روز گریه می کردم تا بالاخره پیغمبر با من قهر کرد. بعد پدرم آمد منو برد خونه شون، پیغمبر دیگه به خانه پدرم هم نمی رفت، اوضاع خراب شده بود، من شبانه روز گریه می کردم تا خدا آیه نازل کرد. آیه نازل کرد، پیغمبر آمد خانه ما، از ما معذرت خواهی کرد، چه بچه ما رو برداشت برد خواهی. حدیث افک. حالا حدیث افک چی بوده؟ اصلا همه اینا دروغه، چون ما میدونیم پیغمبر کسی رو نمیدون. حیث اف چی بود؟ اصلش وقتی ماریه به پیغمبر هدیه میشه، میاد مدینه میشه همسر پیغمبر. ماریه وارد خانه پیغمبر که شد، عایشه شروع کرد به آتش افروزی علیه ماریه که حضرت ماریه رو برداشت برد کجا؟ برد قبا، از این خانه جای جدا بهش داد، چون اینا نمیتونن تحملش کنه. ماریه از پیغمبر فرزنداش، اینا فچه‌دار نمی شدن. ابراهیم که به دنیا آمد، عایشه گفت این بچه مال پیغمبر نیست، این شبیه پیغمبر نیست. این بچه رو، این غلامی که ماریه رو از مصر تا اینجا آورده، این بچه مال اون غلامه. ماریه رو متهم کرد به زنا. این حرف از خانه پیغمبر آمد بیرون. آرام آرام یه روز پیغمبر تو محراب نشسته بودن نماز اقامه کردن، پشتری ها دارن میگن ابراهیم مال ایشون نیست. تمام مدینه رو این حرف گرفته. حضرت خب زن پیغمبر متهم به فحشا بشه و بچه این که پیغمبر اکرم او رو میبوسیدن بغلشون میکردن، این بچه مال پیغمبر نیست. خیلی حرف عجیب، همه جا خبر گرفته، توپخونش هم داخل خانه پیغمبر. حضرت، حالا من کوتاه کردم، حضرت علی ابن ابی طالب خواستن پشو برو قبا، اینا میگن این غلام به امانت خیانت کرده، برو و طبق حرف اینا میگن دیگه، برو اینو مجازاتش کن. همه مسلمان ها وقتی یک چیزی رو که همه میگید باید به مقتضیاتش هم عمل کنید. وقتی میگید فلانی زنا کرده، میدونید یعنی چی؟ یعنی اون رو بر اساس حرف شما باید بگیرن حد بزنن. یهو به این نشه بگید آقا نه من نمیدونستم، وقت رو باید حد بزنن. خب فهمود اینا میگن. حضرت بلند شد عرض کرد یا رسول الله، بر اساس همین حرفی که اینا زدن برم شما دستور میدی برم مجازاتش کنم یا نه، برم تحقیق کنم ببینم درسته یا نه؟ حضرت بله تحقیق کن. حضرت شمشیر گرفت آمد. غلام شایعاتو شنیده بود، رفته بود تو منطقه که دارن میگن تو این کار رو انجام دادی. این خب اونجا در خدمت ماریه بود، اصلا خدمتگزار بود، اون فرستاده بود. این عرض کنم خدمت شما که علی ابن ابی طالب وقتی آمد این شمشیر رو دید فهمید، چون یکی از مسائلی که این غلام تو مدینه فهمیده بود شمشیر علی و برق شمشیرش بود، بریق سیف علی، چون میگفتن علی وقتی ضربه میزنه شمشیرش دیده نمیشه، فقط برقش پیداست، بریق و سیف. این تا علی رو این شمشیر دید فهمید علی برای چی اومده، دوید رفت بالای یه درخت، لباس زد بالا نشون داد که آقا خلاصه ما فاقد محضی. اون کسی که این امانت رو فرستاده خودش میدونسته که این امانت یه چیزی نیستش که دست یه مرد بدی، یه مرد مشرک برداری ببره، اصلا نسب و زده انداخته. حضرت برگشت، یا رسول الله این اصلا مرد نیست، اینا میگن این غلام خیانت کرده، اصلا این غلام مرد نیست. آه یا مسلمان ها چی گفتیم؟ چه شد؟ حضرت به خانه برنگشتن، رفتن قبا، یک ماه کل خانه رو به اصطلاح تنبیه کردن و بعد آیه نازل شد که قبالا تنبیهشون کن. اینجا به بعد بود که آیه آمد که حق این که حالا باید عدالت رعایت بشه مصلوبه، هر کی میخواد بمونه حق این که بعدن ازدواج کنه دیگه نداره، هر کی نمیخواد همین الان بیاد جدا بشه. تمام این آتش عایشه به پا کرد، این یکی از آتش هاییست که این بعد پیغمبر اکرم نمیدونست، همه اینا رو میدونست، اون بابا رو میشناسه و میدونه این دختر چی. بنابراین از اون اول که ازدواج کرده، ما البته حسب ظاهر رو میگیم و الا عایشه یکی از عوامل افشاگری این سازمان عایشه است. خیلی از مطالب رو عایشه نقل کرده که این سازمان رو افشا کرده. این یه چیزی گفته که این برای تاریخ، اگه تمام این زحمت ها رو حضرت تحمل کرد به خاطر همین، ما تطبهی واجدتون علیه ما، عایشه گفت زهرا از دنیا رفت در حالی که از دست ابوبکر و عمر عصبانی بود. این رو نباید این میگفت، این ما تطبهی واجدتون علیه ما، یعنی امضا کرد پدر یعنی ابوبکر و عمر کافر از این دنیا رفتن. همه اون زحمتی که پیغمبر اکرم، همه اون دردی که تحمل کرد، اگه به خاطر همین یک کلمه بود یکفی، چون به عنوان ام المؤمنین، به عنوان فرد مورد قبول، این گفت ما تت و هی واجدتون علیه ما، زهرا از دنیا رفت در حالی که از دست ابوبکر و عمر ناراضی بود. خب فاطمه بذات منی من آزاها فقط آزانی و من ابغزها فقط ابغزنی، هر کسی رسول الله را غضبناک بکنه این واجب الجهنمه. عایشه با حرف خودش وقت اینی که دیگه میشه انکار کرد که عایشه گفته و نظیر اینها فراوان داره، سوتیایی که از اون سازمان داده. پیغمبر اکرم میدونه، لکن اون اول اونا چجوری آوردن؟ پیغمبر اکرم خودش رفت خواستگاری یا نه اونا اومدن پیشنهاد کردن؟ بله؟ خب بله؟ هجرت رو نگفتن؟ نگفتیم اینو؟ ای بابا من فکر کنم هفته پیش خب یه صلوات خط کنیم دفعه بعد دیگه.